صفحه 32 فصل دوم، راه و مسیر خود به سوی کامیابی را دوست بدارید. اغلب سعی می کنیم که راه خود را در زندگی از طریق مبارزه و کشمکش باز کنیم، ولی در این حال ناامیدی و یأس و درد و شکست را در هر نوبت تجربه کردیم و هرچند بعد از مدتی فهمیدیم که اگر راهی را که در پیش گرفته ایم دوست داشتیم می توانستیم موفق شویم. اومت فاکس می گوید هیچ مشکلی نیست که عشق نتواند بر آن غلبه پیدا کند. یادم می آید زمانی دچار مشکل شدم. گمان می کردم هر راهی را برای حل آن امتحان کردم. با این حال هر بار به دیوار سنگی برخورد کردم. دیگران نیز در این امر دخالت داشتند و تا زمانی که آنان اقدامی نمی کردند من کاری از پیش نمی بردم. به نظر موقعیت لیلسرد کننده بود. برای آن که حرکت و اقدام بعدی باید توسط دیگری انجام می شد. من سعی کردم آنها را وادار به اقدام کنم، اما تلاشهایم اثری نداشت. تا این که روزی به نوشته از اما کورتیس هاپکینز برخوردم. هرچه از آن توست و برای توست سرشار از عشق است. این موهبت به همان اندازه تو را دوست دارد که تو آن را دوست داری. این موهبت تو را می جوید. پرواز می کند و به سوی تو می آید. اگر دریابی که آنچه را که دوست داری خود عشق است. همه مردم عوض می شوند وقتی که بدانی آنها خود عشق هستند. ما نیز در نظر مردم عوض می شویم وقتی بدانیم که ساختارمان عشق است. همه چیز یعنی عشق. هیچ چیز در جهان بجز عشق وجود ندارد. وقتی این کلمات را خواندم انگار چیزی درونم شکست. واقعا احساس کردم که چیزی در قلبم برکت در آمد و حل شد و به من اجازه داد که آزادانه نفس بکشم. دیوار سنگی واقعا وجود داشت، اما آن دیوار سنگی در درونم بود نه بیرون، که به شکل افکار سخت من نمود پیدا میکرد. کشف شگفتی بود و بالاخره نفسی به راحتی کشیدم وقتی فهمیدم که افکار سخت خودم باعث ایجاد چنین دیواری شده است. شروع کردم به تکرار این جمله که همه چیز واقعا برای من سرشار از عشق است. موهبتی که من دوستش دارم هم اکنون به جستجوی من پرواز می کند و به سویم می آید، زیرا من آن را با دیده‌ای سرشار از عشق می نگرم. در عرض چند روز افرادی که درگیر این ماجرا بودند ما و ماها از آنها خبری نداشتم خبرهای شنیدم. نامه آنها بسیار دوستانه بود و به من اطلاع می دادند که در مورد موضوع مورد علاقه من فوراً کارهایی را انجام خواهند داد. حالا هر وقت با این شرکت تماس تجاری و کاری دارم معمولاً به سرعت و با نهایت لطف به من جواب می دهند. از آن به بعد تغییر یا سوء تفاهمی در کار نبوده است. شما می توانید هر وضعیت ناخوشایندی را با تکرار این جملات بهبود بخشید. این شخص و این وضعیت سرشار از عشق به من است و من نیز به این فرد و به این وضعیت عشق می ورزم. محبتی که در این وضعیت وجود دارد همان اندازه به من عشق می ورزد که من به آن علاقه دارم. چون من به این وضعیت عاشقانه می نگرم، هر آنچه در این مورد به غیر صلاح من است مرا می جوید. من این وضعیت را با عشق گرامی می دارم. استفاده نویسنده از عشق به عنوان صلاحی مخفی برای کسب موفقیت. چند سال پیش تجربه دیگری داشتم که به من ثابت میکرد نقطه ضعفی در مورد عشق وجود ندارد. عشق میتواند در بیشتر مبارزات بیش از مشت و اسلحه پیروز شود. برای دست آوردن نتایج موفقیت آمیز اصلی سری ماست. از من خواستند که مدیریت یک مدرسه غیر انتفاعی را بپذیرم. شغلی بود که کسی دیگری خواهان آن نبود، برای آن که در این مؤسسه ناهماهنگی زیادی وجود داشت. علاوه بر ناهماهنگی ها و دخالت های بیجا، کمبود بودجه نیز مزید بر علت شده بود. کار جالبی نبود، مخصوصا که این اولین مأموریت من در یک رشته کاری جدید بود. برای کار آموزش درستی دیده بودم، اما تجربه ای نداشتم. بنابراین به نظرم کاری دشوار می آمد. برحال چاره ای به جز پذیرش نداشتم. یا مجبور بودم بیکار بمانم یا همین شغل را بپذیرم. بنابراین با اکراه و بیمیلی قبول کردم. در اولین جلسه ای که با هیئت مدیره داشتم، اوضاع جالب به نظر نمی رسید. دو تن از مدیران به تجربه کاری من اعتراض کردند و گفتند که من برای درست کردن اوضاع بیش از حد جوان و بی تجربه هستم. من با سکوتم از ته دل با آنها موافقت کردم، ولی تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره خاطر نشان کردند که من مدیر جدید هستم و برای این کار آموزش دیدم و همچنین از طرف سازمان مرکزی برای تصدی این شغل انتخاب شده ام. بنابراین اصرار داشتند که این مسئولیت را بپذیرم. در نتیجه اعلام کردند که از همکاری با من دریغ نخواهند کرد. وقتی که برای این شغل پرچالش دعا می‌خواندم و می‌خواستم راهی برای آغاز کار بیابم، به نظرم رسید که عشق الهی تنها اصلی سری من است. عشق در این وضعیت پیروز می‌شد و می‌توانست دوباره هماهنگی و خوشبختی را در این شرکت برمقان بیاورد. دعا خواندن را شروع کردم. وقتی که افکارم را در اولین جلسه هیئت مدیره بیان کردم، بازم آن دو نفر به مخالفت برخاستند و ادعا کردند که تنها توسل به عشق نمیتواند مشکل گشا باشد. آنها من را به خاطر سخنانی که ابراز کرده بودم مورد شماتت قرار دادند. آنها حتی استعفانامه های خود را نوشته بودند و سعی می کردند که اوضاع را خرابتر کنند. من بلا فاصله متوجه شدم که عشق کارش را شروع کرده است و در صدد نفع هر گونه ناهماهنگی است. در مکالمات و جلسه خصوصی، رئیس هیئت مدیره با من موافقت کرد که در مورد عشق الهی ضعفی وجود ندارد و عشق الهی می تواند در این موارد پیروز شود. او قویاً به قدرت موفقیت‌آمیز و هماهنگ کننده عشق اعتقاد داشت. حتی او با من قرار گذاشت هر روز صبح ساعتی به بررسی مسائل مختلف مدرسه بپردازد. من نتایج کامل عشق الهی را مورد تأکید قرار دهیم. آنچه در این ملاقات ها هر روز صبح با یکدیگر می‌خواندیم به این صورت بود که عشق الهی کار کامل خود را در اینجا و حالا انجام می‌دهد. عشق الهی هماهنگ می‌کند. عشق الهی تنظیم می‌کند. عشق الهی ثروتمند می‌کند. عشق الهی هر چیزی را پیش‌بینی می‌کند و هر کار خوبی را برای این مؤسسه انجام می‌دهد. عشق الهی حالا پیروز است. نتایج این جلسات روزمره تقریبا باور نکردنی بود. ما جملات عشق الهی را در مورد این وضعیت دشوار تکرار کرده بودیم، مثل آن بود که بر زخمی مرهم بگذاری. برخوردها و کارها آرام و هماهنگ و سرشار از همکاری بود. هیچ کس از همکاری صمیمانه دریغ نمی ورزید. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که همه چیز درست شد. همانطوری که هر روز جملات عشق الهی را تکرار می کردیم، افراد جدید، کارهای جدید و ثروت تازه‌ای در مؤسسه جاری شد. درآمد مالی شرکت دو برابر شد. هدایایی مثل رنگ تازه و نقاشان داوطلب برای نقاشی رسیدند. پرده ها، وسایل تزئینی، مبلمان و سایر نیازهای مؤسسه از هر نوع به دست من رسید. ساختمان مؤسسه در از چند ماه تغییر دکور داده بود و زیبا شده بود. مؤسسه حالا رشد تازه کرده بود و بی پیشرفتای تازه و ثروت تازهی دست یافته بود. نگر کسی از گرفتاری های قبلی حرف نمی زد. همین چیز در حال حاضر عالی و شگفت انگیز بود. گرچه من دیگر با آن مؤسسه در تماس نیستم، حالا در طول سالها به رشد و پیشرفت خود ادامه داده است. عشق الهی مشکلات مرا در آن مؤسسه حل کرده است و نوز هم عشق الهی کار کامل خود را در آن مؤسسه انجام می دهد. قدرت مشکل گشای عشق. یک خانم خانه‌دار تصمیم گرفت که از عشق به عنوان استعی سری خود در یک وضعیت دشوار استفاده کند. ماها بود که او از شوهر بدش شکایت داشت. شوهرش معدن کاری بود که هر بهار خانه را ترک می‌کرد تا در معادن طلا و نقره شمال غربی کار کند. معمولا وقتی برای کار عازم معدن می‌شد، دیگر از او تا اواخر فصل پاییز خبری نمی‌شنید. آخر پاییز هم برمی‌گشت و تمام زمستان بیکار و سرگردان می‌گذراند. زن 3 ماه تابستان به عنوان پیشخدمت مشغول به کار می‌شد تا بتواند هزینه خورد و خوراک و لباس و صورت حساب‌ها را بپردازد. حتی به فکر طلاق هم افتاده بود. برای آنکه زندگی او با شوهرش تلاش ناامیدانه برای زیستن بود. آن وقت بود که به نیروی مشکل کشای عشق پی برد. به جای آنکه به تمرکز مشکلات و عیوب شوهرش ادامه بدهد، شروع به تکرار این جمله کرد که عشق الهی به کار خود در ازدواجش مسائل مالی آنها و کار شوهرش سرگرم است. پس از مدت اوضاع عوض شد. شوهرش به اون نامه نوشت و گفت که کاری در یک معدن نقره پیدا کرده است و به محض دریافت نخستین دستمزد مقدار زیاد پول به صورت ماهانه برایش حواله خواهد کرد. از آن جایی که او قبلا هیچ وقت به خانه پولی نفرستاده بود، به نظر معجزه می آمد. در گذشته وقتی از خانه دور بود نامه نمی نوشت. حالا نامه های طولانی و دوستانه می نوشت. حتی از این صحبت می کرد که می خواهند زندگی خوبی با هم داشته باشند. در پایان فصل معدنکاری در تابستان او نوشت که برای زمستان هم کار پیدا کرده است. این هم غیر عادی بود. برای آنکه کار شوهرش معمولاً فصلی بود، نه دائمی، همانطوری که همسرش به تکرار جملات عشق الهی می‌پرداخت، ازدواجش کاملاً هماهنگ شد و بدهی‌های طولانیش پرداخت شد. شوهرش شرکتی برای حفاری معادن ایجاد کرد و به این ترتیب وارد دنیای تجارت و ثروت شد. طولی نکشید که زن نیز همراه با شوهرش برای اداره امور شرکت عازم منطقه شد و موقعی که شوهرش برای سرکشی به معادن می‌رفت، مثل مدیری لایق همه کارها را به خوبی انجامید. به این ترتیب آنها حتی در مواقعی کار زیادی داشتند می‌توانستند نزدیک یکدیگر زندگی کنند. چقدر مردم موهبت‌ها و امنیت یک ازدواج خوب و زندگی خوب را از دست دادند، برای آنکه فقط محکوم کردند و از همسران خود انتقاد کردند و به راهی که عشق پیمودن آن را توصیه کرده است علاقه نشان ندادند. واقعا چقدر آزانتر است که مسیر خود را دوست داشته باشید به جای آن که با آن مسیر به مبارزه پردازید. انتقاد میتواند نتایج منفی به وجود بیاورد. نتایج غیر ضروری و غیر دوست داشتنی که مردم از طریق انتقاد برای خودشان به وجود می آورند، برعکس عشق داستان هنرمند جوانی را به یادم می آورد. او در گرفتن عیوب و نقایص ضعف دیگران استاد بود. او به خودش افتخار می کرد که می تواند نقاط ضعف آنها را کشف کند. یک شب این مرد جوان خواب دید که در جاده سختی با بار سنگین تقلاکنان پیش می رود. در خواب ناله ای کرد و گفت: این بار سنگین چیست که مجبورم آن را هم می کنم؟ چرا باید آن را هم کنم؟ صدای جوابش را داد: بار تو برد وار تو وزن تمام عیوبی است که تو در دیگران پیدا میکنی. چرا باید شکایت کنی؟ تو خود از این عیب‌ها را پیدا کرده ای. چرا نباید به تو تعلق داشته باشد؟ توصیف و شرح بدی ظاهر شدن بدی را دو برابر میکند. هر عیبی که در دیگران پیدا میکنید در واقع آن را به زندگی خودت دعوت میکنید. انتقاد از دیگران موجب می شود که انسان به نفی و انکار روی بیاورد. اگر با انتقاد و سرزنش دیگران به خود اجازه می دهید شیره وجود آنها را بیرون بکشید، در واقع شیره وجود خود را در معرض خطر بیرون کشیدن توسط دیگران قرار دارید و با این کار به استقبال بدبختی و افسردگی و فقر می روید. گروهی از کارمندان شرکت تصمیم به استعفا گرفتند، برای آنکه مدیر تازه را دوست نداشتند. حتی بعد از آنکه دیگر ارتباط با شرکت نداشتند، به محکوم کردن و انتقاد از مدیر تازه پرداختند. همانطور که به قضاوت‌های منفی خود ادامه می‌دادند، یکی از آنها سکته قلبی کرد و مرد کارمند دیگر در عرض چند ماه کسب کار تازه ای راه انداخت و خیلی زود ورشکسته شد. بعدا شرکت های دیگری تأسیس کرد، اما هیچ کدام رونق نگرفت. او با فامیل و قوم و خیش خود دچار اختلاف و درگیری شد. کارمندان دیگر شرکت که همچنان انتقاد می کردند تجارب ناخوشایند مشابه داشتند. زن کارمند دیگری سکته کرد و فلج شد و بعد از یک سال فوت کرد، در حالی که زنی سالم و فعال و جوان بود. یک دیگر به بیماری ورم مفاصل دچار شد و دیگر نتوانست بدون استفاده از عصا راه برود. پس از مدتی نیز مجبور شد روی صندلی چرخدار بنشیند. دیگری پس از ابتلا به ذات‌الریه مدت زیادی از بیمارستان بستری بود و هرچه پول داشت خرج درمان خود کرد، ولی نتیجه ای نگرفت. انتقادهای ناعادلانه این افراد که غیر منصفانه و ناراحت کننده بود بیشتر از همه خودشان را اذیت کرد. مدیر جدید علی‌رغم آن که می دانست همه آنها پشت سرش حرف می زنند، اعتنایی به این حرفا نداشت. برای اینی که می دانست بدگویی برای کسی پیامدهای خوب همراه نمی آورد، او با جدیت به کار ادامه داد، ثروتمند شد و به خوشبختی دست پیدا کرد. چگونه عشق را جذب کنیم؟ نیاکان و اجداد ما راز دیگری از موفقیت می دانستند که ما هم باید بدانیم. توصیف خوبی خوبی را دو برابر می کند. خانم میرولند در کتاب خود به نام جرأت باور داشته باشید شرح داده است که چطور می توانید خوبی را در زندگی خود دو برابر کنید. اگر نمی توانید آن خوبی را که می خواهید در زندگی خود جذب کنید، یاد بگیرید که عشق خود را بیان کنید. بگذارید همه وجودتان کام عشق شود و متوجه عشق خواهید شد. مغناطیس الهی در وجود شما قرار دارد. در این صورت کل دنیای شما عوض می شود. وقتی قلب شما سرشار از عشق است، محال است که از دیگران انتقاد کنه و موجب ناراحتی آنها شدی. تنها با سرشار بودن از عشق الهی می توانید همه خوبی ها را به خود جذب کنید. فلورانس اسکابلشین نیز در کتابی به نام بازی زندگی و راه این بازی نوشته است: همه انسان‌های حاضر در این سیاره خاکی به عشق تمایل دارند. مشکل شما هرچه باشد امتحانی درباره عشق است. اگر این امتحان از راه عشق پس بدهید، مشکل شما حل خواهد شد. اگر از طریق عشق آن را حل نکنید، مشکل تا آن زمان ادامه می‌یابد تا از راه محبت مسئله خود را حل کنید، زیرا مشکل شما تشرفی به سوی عشق است. یک خانم کارمند اخیراً چگونگی تشرف خود به عشق را توضیح داد: چند قبل احساس می‌کردم که دیگر نمی‌توانم ادامه دهم. شوهرم افسرده و بسیار عصبی بود. پسر بزرگم که 19 ساله بود به کالج می‌رفت و سعی می‌کرد بدون کمک گرفتن از ما به تحصیلاتش نامه بدهد و مخارج دانشگاه را تأمین کند. پسر وسطی ما که 12 ساله بود چند سالی می‌شد که به علت اختلال روانی تحت درمان بود. دختر 11 ساله من آنقدر بلقه بود که هیچ یک از دوستانش نمی‌توانست او را تحمل کند. خود من هم دچار عفونت کلیه بودم و دکترم به من اخطار داده بود که مواظب باشم. بعد از خواندن مقاله‌ای درباره قدرت عشق الهی که نشان می‌داد چگونه عشق الهی می‌تواند همه دردها را درمان کند و سلامتی را برای مردم برمان بیاورد، فهمیدم که عشق می‌تواند همه موانع را از سر راه بردارد و مسیر پیشرفت را هموار کند. دفترچه و قلمی خریدم و تصمیم گرفتم در وقت احساس نگرانی می کنم یا می ترسم و آرامش بنشینم و به نام اعضای خانواده یا موقعیتی که من آزار می ده دعای عشق الهی را بخوانم. برای شوهرم، بچه های من و خودم اغلب بارها و بارها می نوشتم: من تو را به دست عشق می سپارم و از تماشای میزان سلامتی و موفقیت لذت می برم. نتایج آن باور نکردنی بود. شوهرم که 6 هفته پیش حالت مثل مرده ها داشت، به محض آن که من به عشق متوسل شدم، همان هفته اول به سلمانی رفت، موهایش را کوتاه کرد. بدون آن که از او بخواهم در کارهای خانه به من کمک میکرد. پسر دانشجوی من حدود $100 کمک مالی دریافت کرد و بلافاصله به عنوان مربی فوتبال استخدام شد و پول هنگفتی بابت این شغل گرفت و به این ترتیب هزینه آموزش او فراهم شد. پسر وسطی هم ناگهان خوش اخلاق و آرام شد و از آن روز رفتار او بهتر شد. رفتار دختر نیز با معلمان و دوستانش بهتر شد. عفونت کلیه من کاملا خوب شد و حالا طبق دستورات بهداشتی رفتار میکنم و روز به روز سالمتر و مقاومتر میشوم. کار نیمه وقت پیدا کردم و حالا میبینید چقدر درباره قدرت مشکل کشهای عشق یاد گرفتم. فراخوانی عشق برای غلبه بر مشکلات. چارلز فیلیمور می نویسد: هرچه بیشتر درباره عشق حرف بزنیم، جای بیشتر در ضمیر ناخودآگاه ما باز می کند و اگر در اندیشیدن به افکار زیبا و دوست داشتنی اصرار کنیم و عبارات دوست داشتنی بر زبان بیاوریم، بدون تردید عشقی بزرگ را به درون خود دعوت می کنیم. تنها با توسل به عشق می توان بر مشکلات غلبه کرد. عشق را فرا خوانید و مشکلات خود را برطرف کنید. اگر به نیروی عشق اعتماد کنید، انجام دادن هیچ کاری دشوار نخواهد بود. عشق از طرق گوناگون نتایج درستی می آفریند. وقتی که آن را به صورت آگاهانه فراخوانید، همان طوری که شروع می کنید به فکر کردن که چطور می توانید عشق بیشتری در زندگی خود بیافرینید، به جای آن که با مسیر زندگی مبارزه کنید، آن که به رمز و راز عشق که کامیابی به همراه دارد پی می برید، با گوش باز به استقبال عشق بروید و در مسیر پیشرفت تکرار کنید: من از نیروی عشق زنده هستم و عشق همین حالا پیروز است. با این فکر می توانید بر مشکلات زیادی غلبه پیدا کنید.